بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل فرج وليك الحجة واجعلنا من أنصاره وأعوانه. در کارگاهی که با موضوع بررسی شبهات شهادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها در خدمتتون هستیم، به بررسی مهمترین شبهاتی که در این موضوع از سوی وهابیت مطرح شده خواهیم پرداخت. شبهات رو به چهار دسته اصلی تقسیم می‌کنیم. دسته اول شبهاتی هستند که راجع به خود موضوع شهادت حضرت صدیق سلام الله علیها نیستند، ولی میخواد یه رابطه مسالمت آمیزی رو بین حضرت صدیق سلام الله علیها و اهل بیت علیهم السلام با مخالفین اونها در واقع ترسیم بکنه و از خلال این رابطه مسالمت آمیز نتیجه گیری کنه که شهادت حضرت صدیق اتفاق نیفتاده است. دسته دوم شبهاتی هستند که نظر به خود موضوع هجوم به بیت و احراق بیت و سقط جنین حضرت صدیقه و وقایعی که در اون حین اتفاق افتاده داره و از خلال و گذر این در واقع با نتیجه گیری از وقایعی که خودش ترسیم میکنه میخواد نتیجه بگیره که شهادت حضرت صدیق سلام الله علیها به وقوع نپیوسته. دسته سوم شبهاتی هستند که روی ویژگی های شخصیتی حضرت امیرالمومنین علیه السلام نظر داره و از رهگذر شخصیتی که برای امیرالمومنین علیه السلام ترسیم میکنه باز میخواد به نتیجه مطلوب خودش برسه و اینکه شهادت اتفاق نیفتاده است. دسته چهارمی هم هستند که در واقع یه سری حواشی و یه سری شواهد اجتماعی درباره این موضوع میپردازه، مثل وجود اماکنی در با اسم فاطمیه در گذشته نبوده است امروز هست، مثل اینکه شهادت حضرت صدیق در تقویم ها ثبت نشده بوده و الان هست. میخواد نتیجه بگیره که این یه پدیده ای ساختگی و تازه متولد. به لطف خدا در این کارگاه به بررسی تک تک این شبهات خواهیم پرداخت و پیش از اینکه وارد بشیم من باید نکاتی و مقدماتی رو عرض کنم. نکته اول اینکه موضوع شهادت حضرت صدیقه نکته ایست بسیار مهم که باید ما بر بزرگداشت اون تأکید کنیم، چنان که بزرگان و مراجع که خدا سای اونها رو بر سر ما مستدام بدارد بر این نکته تأکید کرده اند و ما را تشویق و ترغیب کرده اند. چنان که میبینیم مجالس بزرگی تشکیل میشود، دسته های عزاداری توسط خود مراجع برگزار میشه، خود مقام معظم رهبری در حسینیشون برنامه عزاداری دارند یک جهه و سردمدار و پیشرو و مشعلدار این حرکت هستند. نکته دومی که باید خیلی توجه کرد این که با توجه به تأثیر فرهنگی و تبلیغی این قضیه بر افکار غیر شیعه، طبیعتاً یک دفاع و یک تهاجمی علیه ما شروع شده، دفاع کنن از عقاید خودشون و تهاجم علیه ما. چرا؟ به دلیل اینکه بار تبلیغی فاطمیه باریست بسیار قدیم. در واقع اگر شما شهادت حضرت صدیقه رو اثبات کنید مکتب خلفا رو ابطال کردید و ابطال مکتب خلفا بر غیر شیعه گران خواهد آمد. بدین منظور خب بسیار تهاجم علیه اصل شهادت حضرت زهرا در سالهای اخیر گسترش پیدا کرده، چنان که میبینید در شبکه‌های ماهواره‌ای، در شبنامه‌ها، در سایت‌ها، در کانال‌های تلگرامی و غیره هر جایی که فرصتی داشته باشند وهابیت عنود به این قضیه میپردازه و اون رو یک افسانه و یک دروغ ساخته و پرداخته شیعه میپندارد. ما در مقابل باید چه بکنیم؟ ما حداقل سه حرکت اصلی رو باید انجام بدیم. یک این که بسیار محکم و مستحکم، مستدل و منطقی و مؤدبانه با رعایت احترام و موازین منطق و ادب به گفتگو بپردازیم و از عقاید قدیم و متین خودمون دفاع بکنیم. نکته دوم این که به گونه صحبت نکنیم که این عرضم خدمتتون مطالب بخواهد حساسیت برانگیز باشد و هیجانات غیر شیعه رو برانگیخته بکنه. درست است که فاطمی یکی از ارزش‌های اصلی ماست، اما نباید بهانه‌ای بشه برای درگیری، اختلاف و برهم زدن امنیت و صلح و آرامشی که بین شیعه و اهل سنت برقرار هست. و نکته سوم این که روش ورود به این مباحث و دفاع بسیار مهمه. اولا این که اگر مخالفین شیعه علیه ما تهاجم نمی کردن، ما هرگز به پاسخ به این شبهات نمی پرداختیم. شبهی نباشه ما هم به دنبال پاسخ خوی نیستیم. ما عقاید خودمون، حقایق تاریخی رو که از لابلای کتب شیعه و سنی، حقایقی رو که از لابلای کتب شیعه و سنی استخراج کرده ایم، این حقایق رو مطرح می کنیم، برای خودمون هم مطرح می کنیم. حالا یه عده‌ای نمیپسندند و برایشون پذیرفتن حقیقت گران میآید، شبهه افکنی میکنند، فضا رو مسموم میکنند، ما وظیفه داریم پاسخگو باشیم. پس این یک حرکت اولی نیست، ما اولا به دنبال پاسخ به شبهات و طرح این مسائل نیستیم. نکته دوم اینکه حالا که باید وارد بشیم و سخن بگوییم و دفاع کنیم، باید بسیار دقیق عمل بکنیم، چون نقطه ایست که حساسیت زاست و روش برخورد، روش گفتگو بسیار مهم است و هیچگاه با در گفتگو با غیر شیعه از اینجا شروع نمی کنیم. ما داریم دفاع می کنیم که این مباحث رو مطرح می کنیم، اما اگر بخوایم با کسی طرح موضوع بکنیم از اینجا شروع نمی کنیم که بر روی حساس ترین نقطه و اون هم در واقع پرونده قتل دخت پیغمبر رو بخوام رو بکشیم. این بسیار گران میاد. نکته ای که اینجا حائز اهمیت است این است که اینها به خوبی دریافته اند که قضیه همون سربازیست که فرمانده گفت رو تیراندازی نمی کنی، گفتش که خب من 1001 دلیل دارم برای این کارم. فرمانده گفت چه دلیلی داری؟ گفتش که یکی از این دلایلم این است که فشنگ ندارم. گفت خب نمیخواد 1000 تیلیگش رو بگه، همین یکی کافیه. ما برای اینکه اثبات کنیم شیعه بر حق است و غیر شیعه بر مسیر حق حرکت نمی کند، لازم نیست 1001 دلیل بیاریم. همین که بگوییم خلیفه وقت قاتل دختر پیامبر و پاره تن رسول خدا، همین کافیه. خب این مسئله است که بسیار افتراق انگیز است. لذا طرح این برای این که وحدت و اتحادیه مسلمان ها از بین نره مهمه. بعد از این مقدمه وارد اصل مطلب بشیم و اون بررسی شبهات پیرامون موضوع شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، به همون ترتیبی که در چهار فصل خدمتتون عرض کردم. اولین شواهدی که مخالفین قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح می‌کنند، شواهدی است بر حسن رابطه میان شیعه، میان اهل بیت علیهم السلام و خلفای وقت. اولین مورد این است که میگویند امیرالمؤمنین علیه السلام، کسی که شما مدعی هستید همسر او به شهادت رسیده است توسط خلیفه اول و دوم، این شخص امیرالمؤمنین علیه السلام در اولین روز حکومت ابوبکر مسجد رفتند و با خلیفه بیعت کردند. چگونه ممکن است که خلیفه قاتل همسر این شخص باشه؟ پاسخ روشن است. پاسخ این است که دلیل محکم و مستندی که بخواهد ادعای شما رو اثبات بکنه وجود ندارد. برعکس دلایل بسیار فراوانی وجود داره که نشان می‌دهد امیرالمؤمنین علیه السلام با ابوبکر بیعت نکردند و نارضایتی خودشون رو. صحیح بخاری که معتبرترین کتاب اهل سنت هستش در باره بیعت امیرالمؤمنین با ابوبکر نقل میکند که ان فاطمه علیها السلام بنت النبی صلی الله علیه و سلم عاشت بعد النبی 6 اشهر ولم یکن یبایع علی تلك الاشهر. صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوه خیبر جلد 5 صفحه 83. همچنین صحیح مسلم در کتاب الجهاد و سیر باب قول النبی لا نورث در جلد 5 صفحه 153 همین عبارت رو نقل میکنه. معنای عبارت این است که عایشه میگوید فاطمه دختر پیامبر بعد از پیامبر 6 ماه زندگی کرد و امیرالمؤمنین علیه السلام در این 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرد. تصریح بخاری و مسلم این است که لم یکن یبایع علی تلکل اشهر. پس کسانی که ادعا میکنند امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کرده است با خلیفه و این بیعت نشان دهنده حسن رابطه میان خلیفه و اون حضرت هستی، بنابر این شهادت صورت نگرفته، ادعایی واهی و غیر مستند رو دارن ارائه میکنند. ما مدارک شیعه که بسیار فراوان داریم در این که بیعتی صورت نگرفته، از مدارک معتبر خود برادران اهل سنت هم معتبرترین نقل هاشون حاکی از عدم بیعت اون حضرت با خلیفه وقته. بنابراین اگر ادعا بشه که بیعت صورت گرفته و این بیعت به معنای حسن رابطه است، هرگز پذیرفته نخواهد بود. بله، یکی دو نقل غیر معتبر، ضعیف و بدون سند دارند، مثل اینکه انصاب الاشراف بلازوری و دیگران نقل کردند و هرگز اون نقل ها یارای مقاومت و برابری در برابر این نقل معتبر اهل سنت رو نداره. بد نیست اینجا موضع رو ما به دست بگیریم و ادعا کنیم و سؤال کنیم که شما که معتقدید من مات ولم یعرف امامم، یا من مات بغیر امامن، یا من مات ولیس فی عنقه بیعتن مات میتتا جاهلیه، تعابیر مختلفیه، حدود 17-18 تعبیره. کسی که بمیرد و امامش را نشناسد، کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد، کسی که بمیرد و بیعتی برگردن او نباشد، به مرگ جاهلیت مرده است. و این به این معناست که اگر یک روز، اگر یک لحظه او بدون بیعت باشد، او در این لحظه و در این یک روز مستحق عقاب جاهلیته. که این نقل رو میبینید صحیح بخاری نقل کرده، ببخشید صحیح مسلم نقل کرده در کتاب الاماره جلد 6 صفحه 22 و دیگران بسیار مفصل از این نقل ها. اگر شما این رو میپذیرید، که باید بپذیرید، چگونه معتقدید خلیفه چهارمتون امیرالمؤمنین علیه السلام به نفس صریح بخاری و مسلم 6 ماه بیعت نکردند و آیا میتوان پذیرفت که اون حضرت در این 6 ماه مات میتتن جاهلیه؟ جالب این است که کسانی که ادعا میکنند امیرالمؤمنین روز اول به مسجد رفتند و بیعت کردند، یا نمیدانند تاریخ رو، یا اگر میدانن دارن دروغ میگن و بخشی از تاریخ رو کتمان میکنن. میدانید که کتمان بخشی از تاریخ مساوی است با اینکه ما نتیجه ای برعکس و غیر مورد نظر تاریخ رو بگیریم. تاریخ میگوید بله روز اول بیعت شد، اما به چه شکل؟ ببینید انصاب الاشراف بلازوری جلد 1 صفحه 587 و العقد الفرید جلد 3 صفحه 63 تصریح میکنن که ابوبکر عمر ابن خطاب رو به سمت خانه علی ابن علی طالب فرستاد در آن وقتی که او از بیعت با ابوبکر خودداری میکرد. تعبیر او اینه هینا قعد عن بیعته، نشسته بود و بیعت نمیکرد. و قال ائتنی دعنا فی العنف، به عمر دستور داد او را به شدیدترین وجه ممکن به سوی من بیاورد. اگر امیرالمؤمنین میانه بین خودشون و خلیفه رابطه ای حسنه می دیدند و اگر خلیفه عاشق و دلسوخته و خلاصه پاک باز امیرالمؤمنین بوده است، چرا چنین دستوری داده است؟ چرا امیرالمؤمنین از بیعت خودداری می کردند؟ چرا کار به جای رسیده است که
به نقل اهل سنت و معتبرترین نقل های اونها باید خلیفه دستور بیعت اجباری رو صادر بکنه. این خود گواه این است که رابطه ای بسیار تیره و تار در این بین وجود داشته و حضرت مشروعیت خلیفه رو به هیچ وقت قبول نداشتند و الا نیاز نبود دستور بدهن اعتنی به اعنف الانس. دستور در مرحله ای دیگر شدیدتر میشه، فان ابوا فقاتلهم، ای عمر اگر علی ابا کرد با او بجنگ. آیا خلیفه با دوست و یاور صمیمی خودش دستور جنگ میده؟ اگر صمیمیت معناش اینه، پس ما باید فرهنگ های لغتمون رو عوض کنیم. باز اینجا خوبه که ما سوال بپرسیم از برادران اهل سنت که چگونه است که خلیفه برای اینکه مشروعیت کسب بکند دستور به بیعت اجباری میدهد؟ کجای دنیا بیعت اجباری مشروعیت ساز است؟ فرض بفرمایید که مردم یک کشوری موظف بشوند بالاجبار به یک شخص خاصی رأی بدهند. آیا این دموکراسی است؟ کسانی که ادعا میکنند خلیفه با رأی عمومی و من جمله با رأی و موافقت علی بن ابی طالب به خلافت رسیده است، پاسخ این دستورهای خشونت آمیز او را به خلیفه دوم چگونه میدن؟ چگونه باید علی بن ابی طالب از آزادی و ابتدایی ترین حق شهروندی محروم باشد و برای اینکه خلیفه ادعایی و قصبی به مشروعیت و پروپاگاند تبلیغاتی خودش دست پیدا بکند باید با او اجباراً بیعت بکند؟ دومی صفحه که مطرح هست این است که میگویند امیر المؤمنین علیه السلام در نماز جماعت خلفا حضور پیدا می کردند و این شرکت در نماز جماعت نشان دهنده حسن رابطه میان اون حضرت و خلیفه است و بنابراین شهادت حضرت صدیق سلام الله علیها صحیح نیست. در پاسخ باید دو مرحله رو طی کنیم. در مرحله یا گام اول می‌گوییم که بنابر مبنای فقهی همه اهل سنت در امام جماعت عدالت شرط نیست. برخلاف شیعه که می‌گوید شما باید امامی را انتخاب کنید که عادل باشد، اهل سنت می‌گن خیر، می‌توانید پشت سر هر انسان فاجر فاسق بدکاری نماز بخوانید. و روایتی دروغین رو از پیغمبر نقل می‌کنم که دستگاه خلافت این رو نسبت می‌دهد به پیامبر که پیامبر فرمود انصلوا خلف کل بر و فاجر، پشت سر هر نیک و بدی، هر خوب و فاجری نماز بگذارید. ما می‌گوییم اگر شما این مبنای فقهی خودتون رو قبول دارید که باید قبول داشته باشید و باید به این ملتزم باشید، چگونه مدعی می‌شوید نماز گذاشتن امیرالمؤمنین پشت سر ابوبکر نشان دهنده خوبی و نیکوکاری ابوبکر و نشان دهنده این است که امیرالمؤمنین علیه السلام او را قبول داشتند؟ اگر مبنای شما درست است، اگر روایتی که شما نقل می‌کنید از پیامبر روایت صحیحی است، امیرالمؤمنین خواستند به همین مبنای شما ملتزم بشوند. شما طبق مبنای خودتون نمی‌توانید ایرادی وارد بکنید. حضرت ابوبکر را در عین اینکه فاجر و بدکار می‌دانستند ولی پشت سرش نماز خوندند. هیچ اشکالی هم ندارد، چرا که شما خودتون این کار رو تجویز کردید. اجازه ندهید که کسی پشت سر دیگری نماز بخواند در عین اینکه مأموم امام را قبول نداشته باشد. پس چگونه طبق این مبنا می‌خواهید نتیجه بگیرید که امیرالمؤمنین علیه السلام ابوبکر را عادل و نیکوکار می دونستند؟ ممکنه بگید که طبق مبنای ما هیچ، طبق مبنای خود شما شیعه چی؟ جواب خیلی روشنه. اگر بخواید طبق مبنای شیعه قصه رو پیگیری بکنید، باید همه چیز رو در مبنای شیعه ببینید. شیعه می گوید در امام جماعت عدالت شرط است، ولی روایاتی که در مورد نماز گذاشتن امیرالمؤمنین پشت سر ابوبکر نقل می کند، همه اون روایات را با تتمه و یک دنباله این نقل می کند و یک مقدمه این که اگر بخواهیم اون مقدمه و اون تتمه را پیگیری بکنیم، کار بسیار وخیم می شه. روایتی که شیعه نقل میکند در مورد نماز گذاشتن امیرالمومنین این است که حضرت امیر علیه السلام پشت سر ابوبکر نماز نمیخواندند تا اینکه به اجبار حضرت مجبور شدند در نماز جماعت اونها شرکت بکنند، به این دلیل که اونها میخواستند این حرکت حضرت رو به نوعی تفرقه افکنی و اقتشاش و آشوب علیه امنیت جامعه تلقی بکنند. لذا حضرت رو مجبور کردن که در نماز شرکت بکنند. از طرفی چون می دانستن که مخالفت های علی بن ابی طالب برای آنها سنگین هست، ابوبکر به خالد بن ولید دستور داد که در میانه نماز بعد از این که ابوبکر سلام نماز رو گفت، بلا فاصله علی بن ابی طالب رو به شهادت برساند. این نقل نقلی است که مرحوم تبرسی در الاحتجاج نقل کرده است و دیگر نقل‌های مشابه شیعه. وقتی نماز به انتها نزدیک می شود، ابوبکر منصرف می شود، می بیند که اجرای این نقشه تبعات بدی دارد، منصرف می شود. از طرفی خب به خالد بن ولید دستور داده است که بعد از سلام نقشه را عملی بکند، لذا می مونه متحیر که چکار بکنه. قبل از این که سلام بدهد، بعد از این که تشهدش تمام شده است، میگوید یا خالد لا تفعل ما تؤمر، خالد انجام نده چیزی را که به تو امر کردم، و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نمازش اینطوری ختم میکنه. خالد دست از کار میکشد. امیرالمومنین علیه السلام بر میگردم رو به خالد میگویم که قرار بود مگر چه کار بکنیم که ابوبکر گفت لا تفعل ما تؤمر، انجام نده کاری را که به آن امر شده بودی. خالد میگوید که بله، قصه از این قرار بوده، ابوبکر دستور قتل تو را داده بوده است. حضرت با او برخورد میکنند که نقدها بسیار جالب و مضحک است. حضرت او را با دو انگشت بر زمین میکوبند به طوری که او از شدت ترس خودش را خیس میکند. میخوام اینو عرض کنم که اگر نقل شیعه را مبنی بر نماز خواندن امیرالمومنین پشت سر ابوبکر بپذیریم، هیچ حسن رابطه ای اثبات نمی شود، و اگر نقل اهل سنت را بپذیریم با توجه به مبنایی که اونها دارند، باز هم خوبی و نیکی ابوبکر و حسن رابطه اثبات نمی شود. بنابراین این دلیل هرگز نمی تواند شاهدی برای انکار شهادت حضرت صدیق سلام الله علیها باشد. در صبح سوم ادعا می شود که با توجه به اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام فرماندهی جنگ های خلفا را به عهده گرفته بودند، این خود بهترین نوع از همکاری با خلفاست و این همکاری ممکن نیست مگر این که آن حضرت خلفا رو قبول داشته باشند و بین اون حضرت خلفا رابطه این حسنه باشد، و اگر این رابطه حسنه باشد، باید ما بپذیریم که قضیه شهادت حضرت صدیقه ساخته شیعه است. در پاسخ عرض میکنیم که اولا نقلهای تاریخی غیر از آن که شما ادعا کرده اید رو ثابت میکنه. نقل‌های تاریخی نشون میده که خلفا خودشون چندان راغب نبودند که با امیرالمؤمنین علیه السلام همکاری بکنند و اون حضرت رو به عنوان فرمانده جنگی انتخاب بکنند. نقل‌های زیادی است، من به یکی از اینها اشاره میکنم. کتاب الفتوح ابن اعظم، کتاب الرده واقعی، اینها نقل کردن. الفتوح در جلد اول صفحه 57 و واقعی هم در کتاب خودش در صفحه 197 نقل میکنه که ابوبکر خلیفه اول میفرسته کسی رو به دنبال عمر که با اون مشورت بکنه برای این که برای لشکر خودش فرماندهی رو انتخاب بکنه. بعد از اینکه عمر حاضر میشه، ابوبکر به اون میگه که میخوام علی رو برای جنگ با قبائل کنده و حضرموت که اینها قبائلی بودن در یمن بفرستم، چون او رو فرد عادلی میبینم و مردم به او رضایت میدند. نظرت چیه؟ این کار رو بکنم یا نکنم؟ ببینید جواب عمر چیه؟ عمر میگه که من فقط از یک چیز علی حراس دارم. این نقشه تو همه چیز خوبه ولی از یک چیز حراس دارم. خب چیه؟ میگه میترسم علی از جنگیدن با این قبائل خودداری بکنه. اگر علی نجنگه دیگر هیچ مسلمانی به جنگ با اینها رغبت نخواهد داشت. پس بهتره که ما علی رو در مدینه بگذاریم و اکرمه ابن ابی جهل رو به جنگ اونها بفرستیم. اکرمه غلام ابی جهل. ببینید میگه اخاف ان یعبی لقتال القوم فلا یقاتلهم فان ابا ذلک فلم تجد احدا یسیر الیهم. اگر علی ابا بکنه، میترسم که علی ابا بکنه، و اگر ابا بکنه دیگه هیچ کس با اونها نخواهد جنگید. ببینید قصه از این قرار است که علی ابن ابی طالب علیه السلام طبق رضایت الهی عمل میکند، ولی خلفا بسیاری از این فتوحاتشون، اگر نگوییم همه، که شاید درست همین باشه، بگوییم همه فتوحاتشون بر طبق امیار نفسانی و بر طبق نقشه هایی که از پیش طراحی کرده بودن برای سیطره و گسترش قلمرو خودشون، با این هدف اونها می جنگیدند. امیرالمومنین چی؟ امیرالمومنین نمیخواستن ظلم گسترش بده بکنه، میخواستن دین و توحید و اسلام حقیقی گسترش بده بکنه. بنابراین در برابر این حرکت های اونها مخالفت میکردن. اصلا اسلام دین شمشیر نبود، پیغمبر قرار نبود با شمشیر دین رو گسترش بدن، و امیرالمومنین هم طبق سنت پیغمبر عمل میکردن. لذا شما میدونید وقتی که در شورای 6 نفره قرار است بین عثمان و امیرالمؤمنین کسی انتخاب بشود، امیرالمؤمنین میفرماید من به سنت شیخین عمل نخواهم کرد بلکه به سنت پیغمبر عمل میکنم. خب مگر سنت شیخین چی بود؟ سنت شیخین همین بود که اونها با خون و خونریزی، با شمشیر و استبداد میخواستن گسترش بدن دین رو. عمر هم به خوبی این رو یافته و به ابوبکر گوشزد میکنه که اگر او رو بفرستیم ها زیر بار نخواهند رفت و خود علی هم قبول نخواهد کرد. این یک نکته. نکته دوم این که ما نقل‌هایی داریم که نشان میدهد اصلا امیرالمؤمنین در برابر این حرکت ها خودشون مخالفت میکردند و ناراحت بودند. یکی از اونها قضیه ایست که ابن ابوالحدید معتزلی نقل میکنه و غیر از اون طبری هم در جلد 3 صفحه 288 نقل کرده. قصه از این قراره که ابن عباس میگه من در یکی از جنگ ها با عمر همراه شدم، مسیری که اون میخواست بره سمت شام. خب علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین با ما نبود. عمر رو کرده من گفت که ابن عباس اشکو الیک ابن عمک، من شکایت دارم، من دلگیرم از پسر عمود علی. چی شده جناب خلیفه؟ سألته ان یخرج معی فلم یفعل. ازش خواستم که با ما در این جنگ بیاید ولی نیامده است. بعد عمر به یک قاعده و یه رفتار کلی امیرالمؤمنین اشاره میکنه. میگه ولم ازل اراه واجدا. اصلا میبینم علی ابن ابی طالب همیشه غضبناک است بر ما. لم ازل نشان دهنده پیوستگی این رفتار امیرالمؤمنین. لم ازل اراه واجدا، پیوسته و دائما علی از ما غضبناک و خشناکه. سیمت از اون نموجدته، چرا علی با ما اینطور برخورد میکنه؟ چرا با ما همکاری نمیکنه؟ چرا بر ما غضبناکه؟ ابن عباس میگه بهش گفتم یا امیرالمؤمنین، جناب عمر، انک لتعلم، تو خودت میدونی که چرا علی اینگونه. ببینید پاسخ عمر چیه. عمر میگه بله میدونم، از اون نهو لا یزال تعیبن لفوت الخلافه. میدونم او از این که خلافت را از دست داده است هنوز ناراحت است. یعنی دوران خلافت ابوبکر تمام شده است، دوران خلافت عمر رسیده است، در وقتی که فتوحات عمر رونق گرفته حضرت ناراحتند، و این ناراحتی به گونه ایست که اختلاف برانگیز شده، عمر خودش از این گله داره و خودش هم میدونه چه چیه از چه قراره. بنابراین با توجه به این اسناد مختلفی که وجود داره، بی‌معناست که ما بخواهیم بگوییم حضرت در طبق نظر اونها عمل میکرده و فرمانده جنگ های اونها بوده. حضرت اصلا جنگ های اونها رو قبول نداشتن، مشروع نمیدانستن و چگونه میخواستن حضرت اونها رو جنگ هاشون رو بپذیرن و اداره بکنن. بنابراین آنچه که این آیان برای انکار شهادت حضرت صدیقه بدان متمسک شده اند مطلبی است نادرست. چهارمین شبهه این است که ما میبینیم خلفا و امیرالمؤمنین علیه السلام مشورت میکردند. خب این نشان دهنده حسن رابطه است بین خلفا و اون حضرت. اگر اون حضرت اونها رو قبول نداشتند بهشون مشورت نمیدادند و اگر اونها حضرت رو قبول نداشتند از حضرت مشورت نمیگرفتند. خب در پاسخ باید به چند نکته اشاره کنیم. نکته اول این که ما باید اولا ببینیم چقدر مشورت فیما بین امیرالمؤمنین علیه السلام و خلفا رد و بدل شده است و آیا این مشورت ها مخصوص به ابوبکر و عمر بوده است یا خیر. وقتی تاریخ رو میبینیم، تواریخ شیعه و سنی گزارش های میگن از این که حضرت علی علیه السلام به معاویه هم مشورت میدادند. گاهی اوقات بعضی از سوالات علمی از حضرت میپرسیده است در قالب نامه یا غیر نامه و اون حضرت جواب معاویه رو میدادند. آیا شما میپذیرید که اون حضرت با معاویه رابطه ای دوستانه داشتند؟ آیا میتوانید جنگ صفین یا صفین رو انکار بکنید؟ مستند به این که مشاوره و همکاری صورت گرفته بین امیرالمؤمنین و معاویه؟ یا میخواییم برعکس که روی جنگ سفین نشاندنده رابطه دوستانه اون حضرت با معاویه است؟ هیچ صورت اینها قابل قبول نیست. ما نمیتوانیم بپذیریم که رابطه دوستانه ای بین معاویه و امیرالمؤمنین بوده است. معاویه که به نقل صحیح مسلم دستور سبب اون حضرت رو داده و ناراحت گلای من دست از سعد بن ابی وقاص که چرا سب نمی کنیم؟ ما که تو که میدانی ما دستور رسمی داده این به سب و ناسزای علی بن ابی طالب. خب اینها چیزایی نیست که قابل انکار باشه. کسانی که میخواهند با استناد به مشاوره امیرالمؤمنین دو خلفا رابطه دوستانه ای رو ترسیم بکنن و اون وقت بخوان از این ره گذر شهادت حضرت صدیقه رو انکار بکنن، چه پاسخی به مشاوره های اون حضرت به معاویه میدن؟ نکته دوم که بعد جوابش رو بگیم این که اصلا چقدر اینجا مشاوره صورت گرفته. تاریخ نقل میکنه که مجموع مشاوره هایی که در مدت 2 سال و نیم از حکومت ابوبکر صورت گرفته 14 مورد بوده که 13 مورد از این 14 مورد مشاوره های علمی و شرعی و دینی بوده. سوال میکرده از احکام، سوال میکرده از مسائل اعتقادی، حضرت جواب میدادن و فقط 1 مورد مشورت نظامی بوده. بیاین سراغ حکومت عمر. در مدت 10 سال حکومت او مجموعاً 85 سؤال از حضرت شده، یعنی در هر 1 سال کمتر از 9 سؤال، یعنی در هر ماه 1 سؤال، حد اکثر 1 سؤال، هر 1 ماهانی 1 سؤال می شده حدوداً. آیا می توانیم این حجم از ارتباط رو ما بگوییم با توجه به این حضرت مشاور خصوصی خلفا بودند؟ هرگز. وقتی در هر 1 ماه و نیم 1 ماه 1 سؤال رد و بدل می شده و حضرت پاسخ می دادن، آیا می شود سمت مشاور بودن رو به حضرت بدیم چنانکه بعضی ها ادعا می کنند؟ خب ممکنه سؤال بپرسید که خب در همین 85 مورد که 80 مورد هم سوال شرعی بوده و فقط 5 مورد سوال نظامی یا مالی بوده، چرا همین جاها هم حضرت پاسخ دادند؟ پاسخ حل این است که حضرت امیر علیه السلام برخلاف دشمنانشون کسی هستند که اگر ببینند حقی پایمال شده به دنبال احقاق اون حق می‌گردند. اگر ببینند باطلی داره ترویج پیدا می‌کنه، به دنبال دفع و رفع اون باطل هستند. اگر ببینند مظلومی داره این در بین حقش از بین میره، اگر ببینند یک جهلی داره گسترش پیدا می‌کنه، بنابر وظیفه الهیشون که هدایتگری و احقاق حق و کمک به مظلوم هستش، باید اقدام بکنن و اقدام میکنن. برخلاف ممکن است دیگران که بر اساس حب و بغض شخصی عمل بکنن، بگویم فلان شخص چون در مصدر حکومته، من ولو میتوانم کمکی بکنم به مظلومی، این کار رو انجام ندم. حضرت اینطور فکر نمی کنن. حضرت دقیقا طبق تعلیم قرآن عمل میکنن. قرآن چی میفهمد؟ قرآن گزارش میدهد از همکاری حضرت یوسف پیامبر خدا با پادشاه کافر و مشرک مصر. کجا؟ در سوره مبارکه یوسف آیه 55 میفرماید حضرت یوسف به پادشاه فرمود اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. عزیز مصر، عزیز مصری که کافرها، حضرت فرمود اجعلنی علی خزائن الارض، مرا بر خزینه های این سر، مرا بر خزانه های این سرزمین امین قرار بده، منو بگذار مسئول این خزائن که من نگهبانی حفیظ و علیم هستم. خب ببینید اینجا برخلاف اون چیزی که در مورد امیرالمؤمنین، اینجا از سمت خود حضرت یوسف داره تقاضا میشه که من رو به عنوان مسئول بزرگ حکومتی قرار بده، خزائن ارض رو به من بسپارد. آیا میتونیم بگیم که حضرت یوسف به کفر اون پادشاه راضی بودن؟ هرگز، هرگز اینو نمیشه گفت. پس چرا حضرت یوسف اقدام کردن؟ چون میدیدن که با این اقدام و با این همکاری که اون حضرت با پادشاه میکنند، هزاران، صدها هزار نفر، شاید میلیون ها نفر از قحطی که در آینده مردم رو تهدید خواهد کرد نجات پیدا خواهند کرد. اگر اون برنامه ریزی دقیق حضرت یوسف نبود، خوشحالی همه مردم رو تباه می‌کرد. امیرالمومنین علیه السلام وقتی می‌دیدن که خلیفه دارد زن مجنونه ای را به جرم زنا سنگسار می‌کنه، آیا سکوت بکنند؟ خیلی، اینجا حضرت حتما اقدام می‌کنند. وقتی حضرت ببینن که حدود الهی داره تأثیر میشه، عثمان دارد در منا نمازش رو کامل میخواند در حالی که باید قصر بخواند، باید شکسته بخواند، حضرت باید اعلام بفرمایند. آیا از این اقدامات امیرالمؤمنین میتوان رابطه حسنه و مسالمت آمیزی رو نتیجه گرفت؟ هرگز، هرگز اینطور نیست. وقتی حضرت ببینند که میتوانند حق کسی رو بستانند، چرا نستانند؟ با این مشورت هایی که حضرت در مورد اقدامات نظامی خلفا میدهند، دارن اسلام رو حفظ میکنند. چطور؟ خود حضرت فرموندند در نهج البلاغه، در خطبه، در نامه 62 فرموندند فامسکت یدی حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الی محق دین محمد. من دست نگه داشتم از هر گونه همکاری با این خلفا، تا کی؟ تا وقتی دیدم مردم دارن در میگردند از اسلام. رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، اقداماتی که خلفا میکردند، توحش و ظلمی که میکردند، توحش و ظلم عجیبی بود. بعد در فرصت مناسبی راجع به فتوحات و جنایاتی که در این فتوحات انجام شد صحبت بشه. حتی سمودن دیدم این همی که اتفاقی داره میفته، یدعون الی محق دین محمد، اینها دارن دین پیغمبر رو از بین میبرند، دارن تباه میکنن دین رو. فخشیتو، من ترسیدم ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارا فیه سلما او حدما تكون المصیبه به علی اعظم من صوت ولایتکم. من دیدم اگر اسلام و اهلش رو یاری نکنم، مصیبتی بزرگتر، رخنه‌ای شدیدتر اسلام را تهدید خواهد کرد که نتیجه آن مصیبتی بسیار بزرگتر از فوت حکومت شما خواهد بود. ببینید حضرت نمی‌فهمند نصرت خلفا، تمام مشورت هایی که حضرت به خلفا میدهند هدفشون تقویت خلفا نیست، نصرت اونها نیست، هدفشون نصرت اسلام و مسلمین است. ان لم انصر الاسلام و اهله، من میخوام اسلام یاری بشه. اینها حرکت هایی میکردن چرا که مست قدرت بودن و میخواستن با این قدرت و لشکرکشیشون توسعه قلمرو بدن، حکومتشون رو گسترش بدن، بزرگتر بکنن، لذا به هر حرکتی دست میزدن. گاهی این حرکت ها به طوری بود که تهاجم مقابل مثل روم و ایران به حدی بود که سپاه اسلام در معرض شکست قرار میگرفت. اگر سپاه اسلام شکست میخورد کار تمام بود. چرا؟ چون اگر شکست میخورد دیگر از اسلام هیچ چیز باقی نمیموند. اگر لشکر اسلام شکست میخورد به مدینه حمله میکردند، مدینه رو فتح میکردند، تمام مسلمون ها رو قتل عام میکردند و از اسلام و مسلمین هیچ اثری دیگر باقی نمیموند. امیرالمؤمنین رو هم از بین میبردند. لشکرهایی که از روم و ایران ترسیم میکنند، هزاران فیل که اصلا لشکر عرب با اونها اصلا بیگانه بود، چنین رزمارایی رو ندیده بود، چنین نقشه های جنگی رو خواه بحال اصلا تجربه نکرده بود. خب وقتی حضرت امیر علیه السلام چنین خطری رو میبینن میرن به نصرت اسلام در قالب مشورت با خلیفه. آیا هدفشون تایید خلیفه است؟ هرگز. هدفشون چیست؟ اینکه اصل اسلام حفظ بشه. این تهاجمی که خلفا کرده اند که البته غلط بوده است و بارها هم نهیشون کرده بوده اند، حالا باید به شکلی سر و سامانی پیدا بکنه و منجر به انهدام اصل اسلام نشود. این نکته بسیار مهمی است. نکته دیگه بعد تذکر بدم اینه که همین ویژگی خاص امیرالمؤمنین رو شما میبینید بعضی از اهل سنت که با انصاف به حضرت نگریسته اند گفته اند. مثلا شخصی به نام ابو جعفر اسکافی از سنی های معتزلی است، در قرن 4 و 5 نویسته است. کتابی دارد به نام المعیار و الموازنه. او در این کتاب خودش نویسه که کزن قیز و خشم خود را فرو خفتن در علی ابن ابی طالب تا به جایی بود که بر ستمهای دو خلیفه اول صبر میکند و حاضر میشد به هنگام مراجعه اونها باهاشون مشارکت بکنه و فکر و نظر خودش رو با اونها در میان بگذاره. بعد میگه مراجعه اونها به علی بن ابی طالب در وقتی بود که در تنگنا میافتادند و از تدبیر کارها و مشکلاتشون عاجز میشدند. کمکهای او در حالی بود که اون دو با او در مورد خلافت هیچ مشورتی نمی کردند. ببینید هیچگاه مشورت نکرد که آیا مثلا سلمان رو به فلان منصب برسانم یا نرسانم. نه. آیا مغیره را که می خواهم حاکم کوفه بکنم حاکم کوفه بکنم یا نکنم. خیر. هیچ وقت این سوالات رو نمی پرسید. در مورد خلافت و در مورد منصبهای حکومتی با اهل بیت با امیرالمؤمنین مشورتی نمی کردند. همین رو ابو جعفر اسکافی میگه. بعد ادامه میگه، میگه که از خراج‌های حکومت به او هیچ چیز نمیدادند، فرمان روایی هیچ سرزمینی رو به علی بن ابی طالب واگذار نکردند. چگونه است که ابو موسی اشعری در حکومت خلیفه اول و دوم مغیرة ابن شعبه‌ای که پرونده بسیار تیره دارد و دیگران خالد بن ولید ها و دیگران منصبهای حکومتی همه دارن، علی بن ابی طالب منصبی ندارد. به او هیچ چیز نمیدادند، فرمان روایی هیچ سرزمینی رو به او واگذار نکردند. بعد میگه انما اذکرکم به هذه الحقائق، این حقایق رو گفتم به شما، لتعلموا ان علی بن ابی طالب لم یکن غضبه ولا رضاه الا لله تعالی، برای اینکه بدونید علی بن ابی طالب غضب و رضایتش فقط برای خداست. یغضب اذا عصا ربه، اذا عصی ربه، وقتی خدا معصیت بشود غضبناک میشه. و یروا اذا عصی الله، وقتی خدا اطاعت بشود علی بن ابی طالب راضی است. هر جا که علی بن ابی طالب بتواند غضب خدا را از بین ببرد اقدام میکنه، هر جا بتواند رضایت الهی رو محقق سازد اقدام میکنه، حتی اگر این اقدام همکاری با دشمنش باشد. این رو در المعیار و الموازنه صفحه 229 میگوید. و از همه مهمتر و صریح‌تر جمله ایست که خود معاویه به نقل اهل سنت گفته از انصاف الاشراف بلاذری در جلد 2 صفحه 396 از معاویه بن ابی سفیان می‌نویسد که او نامه‌ای نوشته به محمد بن ابوبکر، محمد بن ابوبکر، محمد بن ابوبکر پسر ابوبکر از شیعیان امیرالمؤمنینه. او میگه که چی شده که با ما همکاری نمی‌کنی، با ما دشمن شدی؟ فکان ابوک و هو صدیقه و عمر و هو فاروقه لا یشرکانه فی امرهما ولا یطلعانه علی سرهما حتی مضیا و انقضا امرهما. میگه رفتی به علی بن ابی طالب چسبیدی، علی بن ابی طالب کسیه که پدر خود تو ابوبکر و رفیق پدر تو عمر هیچ کدومشون علی رو در هیچ کارشون دخالت ندادن. بعد اینو میگه ولا یطلعانه علی سرهما، در مسائل سری خودشون او رو با خبر نکردن، مطلع نساختن، حتی مضیا تا وقتی که از دنیا رفتن و انقضا امرهما و امر خلافتشون تمام شد. ببینید ابوبکر معاویه خودش تصمیم کنه که ابوبکر و عمر هیچ مسئله اساسی و مهم و سری رو با علی بن ابی طالب السلام در میان نگذاشتن و او رو شریک در امورشون نکردن. لذا این که ادعا کنیم مشاوره میدارند و مشاوره رسمی بودند همه سر تا سر مطلبی غیر صحیح و ناروا. خب وقت امسالمون به اتمام رسید، امیدواریم که فرصتی باشد مجددا ادامه مباحث رو در خدمت سروران خودم تکمیل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.